صفحه 7. مقدمه. ارزش گوگل در چیست که این همه لقب و ستایش را به سوی آثار محدودش جلب کرده است و ماهیت کار او چیست که این همه القاب تمجیدآمیز را نه مجیزگویان حرفه‌ای و فرقه بازان ادبی بلکه منتقدان باریکبین و قولهای ادبیات به او دادند. بلینسکی او را پدر نثر روسی می نامد. تورگینوف می گوید ما همه از زیر شنل گوگل بیرون آمده ایم. فرانک اوکانر به او لقب پدر قصه کوتاه می دهد و میرسکی از لحاظ خلاقیت او را همتراز از شکسپیر و بلکه بالاتر از او می داند. شمار این گونه لقب ها و ستایش ها از حد بیرون است، اما چه چیزی در آثار گوگل وی را شایسته این همه تمجید می کند؟ خواننده عادی وقتی بار اول قصه های او را می خواند به نظرش بسیار ساده و شیرین می آید، اما شاید این ستایش ها را برای قصه های چنین عادی و پیش پا افتاده اغراق‌آمیز بیابد. نکته همینجاست، قصه های گوگل ساده تر از آن است که هر کسی دوستش نداشته باشد از خواندنش لذت نبرد، اما علی‌رغم این سادگی ظاهری نکات باریک و عمیق پنهان در آنها آنچنان فراوان است که در نظر اول به سادگی از جلوی چشم می لغزند و از توجه به دور می مانند. پیش از گوگل جز در موارد معدود همیشه برگزیدگان و قهرمانانی که به هر صورت امتیازی بر عامه داشتند یک کتازان عرصه داستان‌ها و نمایشنامه‌ها بودند. قهرمان‌ها همیشه افسانه‌ای بودند و قصه‌ها همگی افسانه پرداز. در ری عمیق بین زندگی مردم و ادبیات فاصله انداخته بود. صفحه 8. گوگل سنت را شکست، با جهشی بلند دره را پشت سر گذاشت و مردم را در دل قصه‌ها جا داد و قصه‌ها را در دل مردم. مردم خود و زندگیشان را در قصه های گوگل باز شناختند و از صمیم قلب دوستدارش شدند. آدم های قصه های گوگل از آسمان فرود نیامدند، نه شیطانند و نه فرشته. نمی شود قابشان کرد و به دیوارشان آویخت، نمی شود میان سطور کتاب محبوسشان کرد و در قفس جایشان داد. آهسته و آرام بی سر و صدا از لای صفحات کتاب بیرون می خزند و وارد زندگی خواننده می شوند. آدم های قصه های گوگل زنده هستند و زندگی می کنند. گوگل بیان که به پیچیدگی‌های روانی قهرمانانش بپردازد با چند خط ساده چنان تصویری از آنها ترسیم می‌کند که هیچ نکته پنهانی در شخصیتشان نمی‌ماند. در قصه‌هایشان بارها به شخصیت‌های فرعی برخورد می‌کنیم که جز چند سطر و یا حتی چند کلمه درباره‌شان گفته نمی‌شود، اما با این حال کاملاً به جا می‌آوریمشان. چه کسی آکاکی را نمی‌شناسد؟ کیست که تا به حال پتروویچ برایش پالتو ندوخته باشد؟ کیست که با پاسبان بینام قصه دماغ بیگانه باشد؟ چه کسی به شخص متنفذ برخورد نکرده است؟ حتی اشیا و مکانها در قصه های گوگل زنده هستند. هر کس پس از خواندن بولوار نیفسکی شهر خودش را باز می شناسد و هر کس که با آکاکی تا خانه رئیسش به مهمانی برود محله ها و کوچه های سن پترزبورگ خودش را به جا می آورد. گوگل در واقع روحی ساده و مهربان است که در کوچه و بازار و شهر و روستا می‌گردد، توی خانه‌ها سرک می‌کشد و با محبتی عمیق و آمیخته با همدردی آنچه را می‌بیند ثبت می‌کند. صفحه 9. اما اهمیت گوگل در تاریخ ادبیات از مرز قصه‌هایی که نوشته است بسیار فراتر می‌رود. تنها با مروری سری بر آثار نویسندگان پس از او در روسیه و حتی اروپا و آمریکا میزان تأثیر نوشته‌های وی را می‌توان دریافت. مشکل بتوان اثری در میان آثار نویسندگان بزرگ و حتی درجه دوم روسیه یافت که ردپای گوگل در آن دیده نشود. چه کسی ممکن است متوجه تشابه ترکیب جملات و روح حاکم بر آثار داستایوفسکی و قصه های گوگل نشود؟ آیا آدم زیادی تورگینوف رونوشت جدیدی از قصه های گوگل نیست؟ آبلوموف گانچاروف چطور؟ چند تا از قهرمانهایش را از نفوس مرده گوگل وام گرفته است؟ نمایش‌های تک‌پرده‌ای چخوف چقدر تحت تأثیر کارهای گوگل نوشته شده است و حتی در ادبیات نوین شوروی هم میتوان فهرست بلند بالایی از نویسندگان ترتیب داد که تحت تأثیر مستقیم گوگل بودند. بولگاکوف، گرین، گلادکوف، ارنبورگ. گوگل نقطه عطفی و شروع نوینی در ادبیات بود. نیکولای واسیلیویچ گوگل در 20 ماه مارس سال 1809 در شهر سوروچنسی از ولایت پولتاوا در خانواده زمیندار متوسطی چشم به جهان گشود. کودکیش در مزرعه خانوادگیشان در میان استپ‌های وسیع اوکراین گذشت. از همان ابتدای کار بچه استعداد شایانی از خود نشان داد. نمایشنامه‌های کمدی که پدرش به زبان اوکراینی می‌نوشت و همچنین سنت خانوادگی در رشد استعداد و قریحه هنری او تأثیر بسزایی داشت. حتی یکی از اجداد او به نام واسیلی تانسکی در میان هم ولایتی ها به مولیر اوکراین شهرت داشت. در سال 1821 گوگل وارد دبیرستان شد. استعدادهای گوگل در دبیرستان میدان گسترده تری برای عرضه یافت و همینجا بود که نخستین بار دست به کار نوشتن شد. در نمایشنامه های دبیرستانی هم اغلب نقش هایی به عهده می گرفت. در نقش های کمدی بسیار موفق بود. مثلا یک بار در کمدی فان ویزین به نام سرتیپ نقش مادام پروستاکوآ را بازی کرد. یکی از همشاگردی هایش نقل می کند که بارها شاهد اجرای این کمدی در سن پترزبورگ و مسکو بوده است، اما هرگز هنرپیشه ای را ندیده است که چون گوگل 16 ساله این نقش را بی نقص و تمام عیار ایفا کند. صفحه 10. نمایشنامه ها و قصه هایی که در دبیرستان نوشت و مورد توجه قرار گرفت به جز یکی جملگی از بین رفتند، اما از عناوینشان می توان پی برد که در چه مایه هایی بودند. خود گوگل بعدها درباره این نوشته ها چنین می گوید: اولین نوشته های من که در اواخر دوره دبیرستان تحریر شد همه نوشته هایی تغزلی و حماسی بودند. با این حال در این دوران هنوز گوگل نوشتن را به عنوان کار اصلی خیش در نظر نگرفته بود. آرزوی او به عنوان یک بچه مدرسه‌ای وارد شدن در خدمات دولتی، خصوصا مشاغل حقوقی بود. این تصمیم یک تصمیم خلق الصاعه نبود، بلکه پس از بررسی‌های طولانی انجام گرفته بود. در سال آخر دبیرستان گوگل می‌نویسد: پترزبورگ پارک با آن چیزی که تصورش را می‌کردم فرق دارد. فکر می‌کردم خیلی زیباتر و جذاب‌تر است. پیداست هر چه درباره‌اش می‌گفتند اغراق و شایع بوده است. محیطی عجیب ساکت است. مردمش بیشتر به مرده ها میمانند تا زنده ها. تنها چیزی که کارمندان و مستخدمین دولت بلدن درباره ای صحبت کنند اداره و مؤسسه ای است که در آن کار میکنند. انگار همه چیز زیر باری سنگین خورد شده است. همه غرق در مشغولیاتی پوچ و بی‌معنی هستند و زندگیشان بی هدف است. گوگل در سال 1830 بود که توانست با رتبه پایین به استخدام دولت درآید و به زودی از آن هم کناره گرفت. اما از همین مدت کوتاه خدمت در دولت تجربیات گرانبهایی کسب کرد که بعدها مبنای شاهکارهایش قرار گرفتن. کم کم ذوق و علاقه گوگل بیشتر متوجه کار ادبی می شد. اولین قطعه شعری که به چاپ رساند شعر ضعیف و بیمایهی بود با نام هانس کوپل گارتون که با امضای مستعار واو آلوف منتشر کرد. این شعر با تمسخر منتقدین روبرو شد و گوگل خود همه نسخه های آن را خرید و از بین برد. صفحه 11. بعدن چند مقاله و نوشته منتشر کرد که توجه منتقدان و خوانندگان را جلب کرد، اما بیشتر از آن جنبه که موجب آشنایی او با محافل ادبی و چند تن از برجسته ترین ادیبان هم عصر شد برایش موهبت آمیز بود. در سال 1830 گوگل شاعر مشهور واسیلی ژوکوفسکی، شاعر و منتقد دیگری به نام پیوتر پلتینوف و آنتون دلویگ، شاعر و صاحب انتشاراتی را ملاقات کرد. ژوکوفسکی، پلتینوف و دلویگ از دوستان پوشکین بودند و روی هم جمع مشهور به حلقه پوشکین را تشکیل می‌دادند. به این ترتیب امکان تماس با پوشکین برای گوگل فراهم آمد، چیزی که آرزویش را سال‌ها در دل می‌پروراند. این رویا روز 20 ماه مه سال 1831 به تحقق پیوست و گوگل 22 ساله به پوشکین معرفی شد. تابستان همان سال رابطه نزدیکتری میان گوگل و حلقه پوشکین به وجود آمد و او که در پاولوسک در نزدیکی پترزبورگ میزیست مرتبا به دیدار پوشکین و ژوکوفسکی در تزاریسکوی سلو میرفت. او با آخرین آثار این دو آشنا شد و در کارهای انتشاراتی داستانهای بلکین به پوشکین کمک کرد. همه اینها برای گوگل جوان غرورآمیز بود و تا حدی بلند پروازیش را ارضا میکرد. در نامه‌ای که به دوستش دانیلوفسکی در این زمان نوشته میخوانیم: تقریبا همه تابستان را در پاولوسک و تزاریسکوی سلو گذراندم. ما هر شب دور هم جمع می شدیم، پوشکین، ژوکوفسکی و من. آه که اگر بدانی چه معجزه هایی از قلم هایشان تراوش می کند. با ضمیر ما گوگل در حقیقت خواسته بود خواسته خودش را به برگزیده و گل سرسبد ادبیات روز وصل کند. صفحه 12. در تابستان 1831 این حرف لاف و گزافی جوانانه بیش نمی نمود، اما چند ماه بعد وقتی قسمت اول شبها در مزرعه نزدیک دیکانکا منتشر شد دیگر این حرف چندان هم گزافه نبود. پوشکی نخستین کسی بود که به خصلت شاعرانه این قصه توجه کرد در این قصه ها شعر با هزل و تنزی ساده آمیخته بود و گوگول با میدان دادن به طبع شوخ خود در پرداختن داستان ها به موفقیت رسیده بود. با این حال قصه های شبها در مزرعه نزدیک دیکانکا تنها هزل نبود، روح فرهنگ مردمی یعنی فولکلور با این هزل در آمیخته بود و این دو ویژگی به هم ارتباط درونی یافته بودند. قصه ها همه از زبان کندوداری شوخ و ساده دل به نام رودی پانکو نقل می شود و نقل قصه از زبان او به طور طبیعی دو ویژگی فوق را در هم می آمیزد. در آن زمان اوکراینی یا چنان که می گفتند اهل روسیه یک کوچک معادلی برای عوام و امول به حساب می آمد و اوکراین با آن سابقه تاریخی و فرهنگی و با حفظ سنت های قومیش استانی پرت و فراموش شده بود. برای گوگل این شرایط حائز اهمیت بود. او که قصه هایش را در شهر سرد و خاموش و اداره زده پترزبورگ می نوشت، در عالم خیال رودی پانکو را به سرزمین دور افتادهش می برد و با توصیفش دلگرمی می یافت. رودی پانکو هم در عالم خیال بالعکس سفری به پترزبورگ می کرد و نمی دانست ساده لوحی او را چگونه در پایتخت پذیرا خواهند شد و انتظار بدترین وضع را داشت. اینکه آدم‌هایی مثل ما دهقان‌ها پایمان را از گلیممان دراستر کنیم و به دنیای بزرگ سر بکشیم. خدای من، مثل این است که یک راست به قصل لردی عالی مقام پا بگذارید. همه دورتان جمع می‌شوند و به مسخره‌تان می‌گیرند. برای چی؟ برای چی؟ چرا؟ گم شده هاتی، گم شو. پس از پوشکین منتقدان ادبی هم از این کتاب استقبال کردند و موفقیت آن آنی و چشمگیر بود. مثل بایرون، گوگل هم می‌توانست بگوید که یک روز صبح چشم از خواب گشود و خود را مشهور یافت. باید به خاطر داشت که در این زمان که گوگل را هوشیارترین و ماهرترین قصه نویس روسیه می‌خواندند، او هنوز 23 سال بیشتر نداشت. اما علی‌رغم موفقیت شبها و شهرت آوازه عظیم آن، گوگل بیقرار آشفته بود. او در جستجوی چیزی تازه و انجام کارهای بزرگ بود. به دوستش میخائیل پوگودین مینوشت: چقدر این سال 1833 برای من دردناک بود. خدایا این همه بحران روحی. هیچ این احساس وحشتناک ران رضایی از خیشتن را تجربه کرده ای؟ آه خدا نصیب نکند. گوگل هنوز درباره حرفه آتیش تصمیم نگرفته بود. اینکه نویسنده بشود یا تاریخ‌دان، در سال 1833 طرحی برای نوشتن تاریخ و جغرافیای جهانی تحت عنوان زمین و مردمش ریخت. طرح دیگری هم برای نوشتن تاریخ اوکراین داشت. همه این طرح‌ها در نظرش از این بودند و قرار بود کلی و در چندی مجلد باشند. همه اینها از بلند پروازی سرخورده گوگل ناشی می شد. او که همه نقش ها و امیدهایش درباره خدمت دولتی و مفید بودن برای بشریت نقش براب شده بود، می خواست در زمینه های دیگر سازنده باشد. به هر صورت در هیچ عرصه کارهای عادی ارضایش نمی کرد. اما علی‌رغم تصمیم هایش، ذوق و غریحه ادبی و هزل نویسیش او را به سوی دیگر سوق می داد و به ناچار دست به نوشتن قصه های تازه می زد. در اوایل سال 1835 چهار جلد کتاب همزمان با دو عنوان میرگورود و آرابسک از او منتشر شد. عنوان فرعی میرگورود ادامه قصه های شبها در مزرعه نزدیک دیکانکا بود. در واقع هم قصه های این مجموعه از بسیاری جهات به آن قبلی ها شباهت داشتند، با این تفاوت که در قصه های جدید عنصر طنز، غم و خشم بر عنصر خیال و تغزل میچربید. پوشکین به قول گوگل از توانایی او برای نشان دادن عمق شخصیت یک نفر و ارائهش به شکل شخصی زنده تنها در دو سه کلمه به وجد آمد. در میرگورود و در آرابسک این توانایی با قدرت و وضوح در کنار شرح زندگی روزمره به چشم می‌خورد. صفحه 14. اما به قول داستایوفسکی، پیش پا افتادگی روزمره‌ای که در این قصه هاست فریبامیز است، چرا که بحران‌های نامرئی و ورطه‌های پنهانی را آشکار می‌کند. عادت در پیرمرد و پیرزن صاحب ملکی محقر در قصه مالکین قدیمی قوی‌تر از حادترین احساسات است. نظامیان دو همسایه، دو ایوان بر سر هیچ و پوچ در قصه ماجرای ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفوروویچ تمام علایق، نگرانی‌ها و کلاً زندگیشان را نشان می‌دهد. گوگل پیوسته زاویه دید را نسبت به آدم‌های قصه‌اش تغییر می‌دهد و هر بار از سمتی تازه زیر نور قرارشان می‌دهد. باید خاطر نشان کرد که ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفوروویچ با آن دسیسه بازی‌های حقیر و کثافت‌کاریشان آدم‌های مسخره و ابلهی بیش نیستند، اما با این حال لست آخر شفقت ما را برمی‌انگیزند. قصه با این جمله مشهور تمام می‌شود: دنیای ملال‌انگیزی است آقایان، که در واقع اساس مطلب را بیان می‌دارد. ملال‌انگیز به این سبب که بدی منحصر به افراد خاصی نیست و همه جا هست و تمام مفاهیم و روابط انسانی را تیره می کند. هسته مرکزی مجموعه آرابسک را سه قصه درباره شهر پترزبورگ تشکیل می داد. یادداشت‌های یک دیوانه، بلوار، نیفسکی و تصویر. بعداً دو قصه به این مجموعه اضافه شد. دماغ که نخست در مجله معاصر پوشکین به چاپ رسید و شنل که در سال 1842 به هنگام انتشار نخستین چاپ مجموعه آثار گوگل به آن افزوده شد. با وجود تنوع بسیار، این قصه ها در دو نکته اشتراک دارند. نخست اینکه تضاد بین واقعیت و رویا را آشکار می‌کنند که خصیصه رمانتیک این قصه هاست و دوم اوریان کردن جبه حاکم بر پایتخت در دوران سلطنت نیکولای اول است. در مجموعه جدید داستان دیگری هم به چاپ رسید که از نوشته های دیگر گوگل متمایز است. صفحه 15. اولاً عنصر طنز در آن بسیار کم است و ثانیاً داستانی تاریخی است. این داستان تاراس بولباست. تاراس بولبا قدرت نویسندگی گوگل را در زمینه‌های مختلف به خوبی آشکار می‌کند و برخی آن را با نوشته‌های والتر اسکات برابر دانستند. این شاید اولین رمان تاریخی روسی است که با بهترین رمان‌های تاریخی دنیا کوس برابری می‌زند. به هر حال انتشار این داستان‌ها و استقبال گرم خوانندگان و منتقدان ادبی از آنها اعتماد به نفس گوگل را بیشتر کرد و او را در مقام قصه‌نویس تثبیت کرد. پس از آن بود که گوگل دیگر از خیال اشغال پست دولتی و خیالات دیگر کلا منصرف شد و خود را وقف به کار ادبی کرد. او دریافت که خدمت به بشریت انجام کارهای بزرگ برای او جز از طریق نوشتن ممکن نیست. البته که طنز همچنان حوزه اختصاصی فعالیت گوگل بود، اما به این شرط که نیکی از کنارش حذف نشود. این جمله ای است که گوگل در مورد نمایشنامه کمدی بازرس خود که در سال 1836 به صحنه آمد و موفقیت خارق‌العاده داشت میگوید: حالا که قرار است بخندید، بهتر است به صدای بلند و به آنچه سزاوار استهزا است بخندید. بازرس انتقادی صریح از سیستم حکومتی و اداری عصر بود و تنها با دخالت خود نیکولای اول بود که توانست از زیر تیغ سانسور جان به در برد. در شب اول نمایش آن، نیکولای اول شخصا حضور یافت و در پایان نمایش گفت: همه آن را فهمیدند و من بیشتر از همه. در سال 1836، دو ماه پس از اجرای بازرس، گوگل روسیه را به عزم خارج ترک کرد و 12 سال تا سال 1848 در شهر روم زیست و جز برای مدت کوتاه به روسیه باز نیامد. در طی این سالها بر روی رمانی بزرگ به نام نفوس مرده یا ماجراهای چیچیکوف کار میکرد. در سال 1841 بخش اول اثر آماده طبع شد و گوگل آن را با خود به روسیه آورد تا بر کار چاپ و انتشارش نظارت کند. انتشار این اثر اوج فعالیت گوگل بود و با استقبالی همگانی مواجه شد. صفحه 16. پس از این دوران گوگل دچار وسواس‌های مذهبی شد و نارضایتیش از خیشتن شدت یافت. در این حال کم کم به سبب همین وسواس‌های مذهبی معتقد شد که رسالتی برای نجات روسیه و جهان بر عهده دارد و بنابراین دنباله کارهای سابق را رها کرد و به نوشتن عقایدش به شکل نصیحت و موعظه پرداخت. این نوشته‌ها در سال 1847 تحت عنوان قطعات منتخب از مکاتبات با دوستان انتشار یافت و برخلاف انتظار گوگل نه تنها استقبالی از آن نشد، بلکه حتی پرشورترین طرفدارانش به دلیل عقاید سست و پشتیبانیش از حکومت بر وی تاختند. از آن جمله نامه مشهور بلینسکیس که وی را به انحراف از عقاید قبلیش متهم می‌کرد. با این حال سرزنش‌ها و انتقادات دوستان در گوگل که پاک سرخورده و تلخ‌کام شده بود اثری نبخشید. زمانی بعد به روسیه بازگشت و مجدداً دست به کار تکمیل رمان نفوس مرده شد، اما در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه های دست نویس آن را سوزاند. سرانجام در روز 21 فوریه سال 1852 گوگل دیده از جهان فرو بست و جامعه روسیه را در غم از دست دادنش داغدار کرد. شاید این جملات چرنیشفسکی بر سر مزار وی بیانی از زبان تمامی مردم روسیه باشد: تو ای شهید افکار رنجاور و الهامات بزرگ، هر قد هم که اشتباهاتت بزرگ بوده باشد، باز از شریفترین فرزندان روسیه بودی و خدماتت به میهن فراتر از آن است که بتوان سنجید و بر آن ارج نهاد.